درس خارج اصول استاد محمد جواد شویری، دوشنبه 23 مهر ماه 1397.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر الظالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين اللهم على أعدائهم من اللعنة إلى أصلاب يوم. خب مرحوم آخوند در بحث علم اجمالی می فرماین شرط علم اجمالی این هست که به تکلیف فعلی تعلق گرفته باشه، اما تکلیفی که با علم اجمالی فعلی نیست، حالا یا به جهت این که به بعضی از اطرافش ابتلاع نیست، بعضی از افرادش از محل ابتلاع خارجند، یا بعضی از افرادش اضطرار نسبت به اونها حاصل هست، یا به خاطر تدریجی بودن بعضی افراد این علم اجمالی منجز نیست. اینجور تعبیر میکنم: و من های ظهر انه لو لم یعلم فعلیت التکلیف مع العلم بهی اجمالا اما من جهت عدم الابتلاع به بعض افرادی او من جهت الاضطرار الى بعضها معینن او مرتدن او من جهت تعلقی به موضوع یخته و تحقق اجمالا فی هذا الشهر که ایام عید المستحاض مثلا لما وجه معافرته بل جاز مخالفته. بعد یه توضیح در مورد اون تدریجیت میدن که اون از محل بحث ما خارج. خب بعد ایشون تو تنبیهات شروع میکنن این سه صورتی رو که گفتم یکی یکی توضیح دادم. تو توضیحاتش اول اضطرار رو توضیح میدن، میفرماین که اضطرار همچنان که اگر به یک طرف معین تعلق بگیره مانع از فعلیت تکلیف هست، اگر اضطرار به غیر معین هم تعلق بگیره مانع از فعلیت تکلیفه و به تبع مانع از تنجیز علم اجمالیه. این یه نکته. نکته دوم این که فهمیدن که بحثی که ما داریم فرقی نیست بین اینکه اضطرار سابق بر حدوث علم باشه یا لاحق باشه. عرض کنم خدمت شما، یه موقعی هست من میدانم یا این اناء نجس است یا این اناء نجس است، یعنی اول میدانم این اناء رو حتما باید مرتکب بشم، اضطرار دارم به ارتکاب، یا این آب نجس است یا این شیر نجس است، حتما باید آب رو بخورم به خاطر تشنگیه که دارم، این آب رو حتما باید، یا این آب نجس است یا این غذا نجس است، این لباس نجس است، ما این آب رو حتما باید بخورم، مفروضه نه. بعد اضطرار علم حاصل میشه به نجاستش، این یه صورت هست. یه صورت هست نه، من اول علم به نجاست پیدا میکنم، علم به حضور تکلیف پیدا میکنم، بعد اضطرار حاصل میشه. من واقعا میفهمم به این دفعات فرقی نیست چه اضطرار سابقه بر حدوث علم باشه یا لاحق باشه. حالا این نکته رو عرض بکنم، این لاحقی که اینجا مطرح میکنن، مراد از لاحق بودن این یه صورت اینه که اضطرار با حدوث علم همراه باشه، از همون وقتی که اضطرار هست علم هم حادث باشه. این شبیه سابق هست، بعدا بحثاشو روشن میشه که جایی که اضطرار و حدوث علم با هم باشن، این مثل جایی هست که اضطرار قبل از حدوث علم حاصل بشه. ایشون می فرماید که نکتش که بین حدوث یا بین سبق اضطرار یا مقارنت اضطرار از یک طرف و لحوق اضطرار فردی نیست، به دلیل اینکه تکلیف مقید به مستر نبودن است. فعلیت تکلیف، تکلیف حدوثاً مقید است به اینکه مستر انسان بشه اضطرار نداشته باشه، بقاءً هم مقید است به اینکه انسان نسبت به اضطرار نداشته باشه. در تنجیز علم اجمالی شرط این هست که علم هم حدوثاً صلاحیت تنجیز داشته باشد هم بقاءً. اگر علم حدوثاً صلاحیت تنجیز داشته باشه ولی بقاءً صلاحیت تنجیز نداشته باشه، خب این از تأثیر میفته. بنابراین اضطرار وقتی بقاءً حاصل می شود ولو حدوثاً این علم منجز بوده است، ولی این علم بقاءً از تنجیز می افته. بنابراین اضطرار لاحق هم علم اجمالی رو از تأثیر می اندازد. خب این لایقات و این کلام ابتداییشون. بعد ایشون می فرماید که لایقال سلام علیکم، یک انقل که مدت شدن انقل که مدت شدن می فرماید که یک فرض مسلم هست که شما هم حتما قائل هستید که در این صورت علم اجمالی منجزه. شما علم دارید که یا لباس من نجسه یا اون لباس من نجسه. حالا بعد از این علم اجمالی یکی از این لباس ها از بین رفت، سوخت، آیا این باعث میشه که علم اجمالی نسبت به اون لباس دیگه از اثر میفته؟ نه، اون علم اجمالی سر جای خودش هست. فقدان موضوع باعث نمیشه که علم اجمالی از تأثیر بیندازه. اضطرار هم مثل فقدان موضوع هست. وقتی به یک طرف اضطرار حاصل میشه مثل این است که اون طرف فاقد شده، یعنی همچنان که فقدان موضوع باعث میشود که تکلیف اگر در اون طرف باشه دیگه نباشه، اضطرار هم باعث میشه اگر تکلیف در اون طرف باشه دیگه تکلیف وجود نداشته باشه. خب مرحوم آخوند در پاسخ فرماید که مطلب درست نیست، چون بین فقدان موضوع و اضطرار فرق است. فقدان موضوع غیر تکلیف نیست، یعنی تکلیف مقید به این نیست که اگه موضوع موجود باشه من تکلیف میکنم، جزو حدود و قیود تکلیف نیست، ولی اضطرار جزو حدود و قیود تکلیف هست. بنابراین این فرق بین این دوتا وجود داره، نمیتونیم این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کنیم. خب من و آخون همین مقدار توضیح دادن که فقدان موضوع جزء از کنم خدمت شما قیود تکلیف نیست، ولی از کنم اضطرار جزء حدود و قیود تکلیف هست. این رو چجوری ما تبیین کنیم بین فرق بین این دوتا رو؟ یه بیانی مرحوم آقای صدر دارن توی این بحث، این بیان ندارن، جایی دیگه مطرح میکنن. ایشون بین فعلیت تکلیف و فاعلیت تکلیف فرق میکنن. فعلیت تکلیف احیانا در بعضی جاها هست ولی تکلیف فاعلیت نداره. جایی که موضوع از بین برود فعلیت تکلیف هست، چون میگن فعلیت تکلیف یعنی خب به شارع نسبت به اجتناب از مثلا نجس. اون طرفی که من از بین رفته هست، شارع هنوز حب داره که اون طرف اجتناب بشه، هرچند الان دیگه به دلیلی که از بین رفته دیگه اجتنابش قهری تحقق پیدا کرده، دیگه من نمیتوانم اجتناب نکنم. حب شارع سر جای خودش باقی هست، کما اینکه اگر امتثال هم بشود، ایشون میگن فعلیت تحقیق سر جای خودش هست. شارع گفته که شما نماز بخوانید، شما بعد از اینکه نماز خوندید محبت شارع نسبت به تکلیف وجود داره یا نداره؟ وجود داره، تکلیف فعلیه ولی فاعلیت نداره، یعنی محرکیت و به اصطلاح باعثیت نداره. بنابراین اینجا بین فعلیت و فاعلیت باید فرق باشه. حالا من اینو ما قبلا هم این بحثش رو کردیم ولی اجمالا اشاره میکنم، اضطرار نه، اضطرار به اصطلاح حساب کنید تحقق این شی ان اضطراره دیگه مقبوض شاره نیست. منی که دارم یک شی رو محقق میکنم، من الان مثلا مضطرم به شرب خمر، شارع به این شرب خمر ان اضطرارن بغض نداره، چون این مقبوض شارع نیست دیگه. شرط خب و بغض اختیاری بودنه، نسبت به امور غیر اختیاری بغض تعلق نمیگیره. خب این عرض کنم خدمت شما کلام مرحوم، ممکن اینجوری مثلا کلام مرحوم آخوند رو تقریب کنیم، ولی این تقریب دو مرحله بحث در موردش هست. یه مرحله بحث اینه که اصلا این مطلب درست تفکیک بین فعلیت و فاعلیت ما در جای خودش بحث کردیم که اون چیزی که روح تکلیف هست فعلیت به این معنایی که، یعنی روح تکلیف اون جنبه باعثیت و محرکیت هست و نفس حب و بغض کافی نیست. تصدی مولا نسبت به یک شیء این روح تکلیفه یا الزام شاره، یک شیء که الان عرض کنم خدمت شما دیگه نمیتونه مکلف او رو انجام بده، نه تصدی شارع نسبت به اتیان او معنا داره، نه الزام به دایی اتمام حجت معنا داره، چون دیگه معقول نیست که هیچ یک از این دوتا معقول نیست. پس بنابراین تکلیف فعلیت هم نداره، این تفکیک که بین فعلیت و فاعلیتی که تو کلمات آقای سعد قبل از اونا تو کلمات مرحوم آقاضیا امثال این هم هست که تفکیک بین فعلیت و فاعلیت قائل میشن، نه این مطلب درست نیست و تکلیف نفس خوب و بغض نیست که این بحثا درش مطرح بشه. تازه حالا اگر، یعنی در واقع ما اینو میخواییم بگیم، اونی که موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال، این عدل امرینه، و اونی که باعث تنجیز میشد عدل امرینه. حالا شما اسم یه چیزی رو حب و بغض و تکلیف هم بذارید مشکلی رو حل نمی کنه. مشکل این هست که آن چیزی که اثر دارد و تنجیز آور است علم به تکلیف محرکه، تکلیفی که تحریک آور باشه، یعنی مولا در صدد تحصیلش برآمده است، یا مولا به قصد اتمام حجت الزام نسبت به او کرده باشد. اما چیزی که این شکلی نیست این معنا نداره که تکلیف فعلی باشه. این یه نکته که اصلا بین صورت فقدان و صورت اضطرار فرقی نیست، هر دوش مثل همه. یه بیان دیگه ای ما اینجا ممکنه در پاسخ این اشکال مطرح کنیم که البته این بیان روی مبانی ما درسته، نه رو مبنای مرحوم آخوند اینا، چون مرحله دومش همین گفتم دیگه، یه مرحله اینه که بین فعلیت و فاعلیت فرقی نیست. حالا اگر شما یه چیزی به نام فعلیت درست بکنید، بگید اون رو حب و اون منشأ اثر نیست، این دو تا در واقع یک چیزه، این دو تا اشکال از جهت شکلی ممکنه بسیار دو تا اشکال ما مطرح بکنیم، ولی واقعش اینه که روح قضیه یک اشکاله، این دو تا اشکال. خب یک جوابی نسبت به این انقلاب ممکنه ما بدیم، که البته این جواب رو مبنای مرحوم آخوند اینها تمام نیست، ولی رو مبنای ما تمام هست. ما در واقع علم اجمالی رو گفتیم وجوب موافقت در علم اجمالی یا به جهت قاعده مقتضی مانع یا به جهت روایت خاصت، چون روایت خاصی داریم که تنجیز میکنه. ما اینجا ممکنه و الا اگر ما این مطالب رو نگیم براءت شرعی اینجا جاری میشه، براءت شرعی جاری میشه و مانعی هم نداره، اجرا براءت شرعی در احد الاطراف مانعی نداره. نه حالا در احد الاطراف منهای اگر جایی بشه یعنی ذاتا در یک طرف اجرا شرعی مانعی نداره، حالا در بعضی موارد ترجیح الی مرجعه پیش میاد، اونا نمیگم، اگر جایی مشکل ترجیح الی مرجعه نباشه و امثال اینها اجرای حد در یک طرف مانعی نداره. خب در جایی که یک شیعی فقدان قبلا موجود بوده، علم اجمالی داشتیم، بعدن یه طرفش از بین میره، این علم اجمالی منجزه. چرا؟ چون روایت خاصه میگیرتش. این که میگه یا حریق و هما و یا تیمم، دوتا آب رو میگه آدم هر دور که با هم نمیرزه، اولی که ریخ شاید میگه باز این فایده نده، باز دومی هم بریزه، یعنی اصل طهارت رو بعد از ریختن یک آب در آب دوم شارع اجرا نکرده است. بنابراین نه اینش که روشنه که یوحریق ما، این یوحریق ما که صورت ظاهرش که اولی ما با میریزیم بعد گرده رو با هم بریزیم که لازم نیست اینجوری فرض کنیم، یعنی صورت متعارفش این است که میگه اگر یک شم ریخته کافی نیست، دومیش هم باید بریزی. صورت روشنش صورت این هست که میگه با فقدان یکی از اینها به اصطلاح به فرق هم نیست بینه عرفان هم بینه، این که حالا یه حریق ما رو من اولی رو بریزم یا خودش بریزه، فرقی بین این صورت ها آره از اول شعر مقدس میگه ریختن یه دونش کافی نیست، باید حریقاش رو بریزیم. بین این که من بریزم یا خود به خود بریزه فرقی نیست. پس برابر این نه اختیارش هم فرق نداره عرفن، یعنی در واقع این که من بخوام بریزم ریختن من خصوصیت نداره. این میخواد بگه که نه بحث بر اینه که ریخته شدن یه دونش یا این که من بخوام این رو بریزم تفاوت عرفی نداره، یعنی بحث بر اینه میخواد بگه این علم اجمالی تأثیر داره با ولو بعد از این که یک طرفش به اختیار من یا به غیر اختیار من اینها از بین بره، این تفاوتی نداره.
خودش
نه حالا اونا یه صورت های دیگه ایه که حالا اجازه بدید بعدا عرض میکنم یه دکیمه یه سری بعد چیزا هست اون مثال شما رو هم روشن میکنم. این بحث قاعده مقتدیمانه هم که ما میگفتیم که ما عرض کنم یعنی تنجید علم اجمالی به جهت اینکه روایت خاصه در صورت فقدان قاعده روایت خاصه این رو مورد رو میگیره با گرفتن روایت خاصه دیگه اصل براعت مجرا نداره. گفتیم این روایت خاصه در واقع مخصص ادله براعت شرعی است. اما در صورت اضطرار ممکنه بگیم نه مقتضی مانع نیازی نیست. یعنی من مقتضی و مانع در صورتی ما به مقتضی و مانع اصلا در واقع نه بحث این است که مقتضی و مانع یک مقتضی که وجود داره ما نمیدانیم مانعی هست یا مانعی نیست میخوام بگیم تنجیز میکنه. حالا بقای مقتضی مانع هم نباشه قاعده مقتضی مانع اگر اصل از یک طرف جاری بشه برات شرعیه مقدم به قاعده مقتضی مانع هست. قاعده مقتضی مانع اینجا نباید پاشو وسط میکشیدیم. عمده تنجیز علم اجمالی در موارد فقدان بعض به جهت قاعده مقتضی مانع نیست به جهت روایات خاصه است. اگر روایت خاصه نبود در یه طرف اگر اصل جاری میشد قاضی مقتضی مانع کنار بره. قاضی مقتضی مانع به جهت این است که اگر دلیل شرعی نداشتیم اون قاضی مقتضی مانع محکم بود. اگر دلیل شرعی داشته باشه اون پس بنابراین آن اون چیزی که اینجا منشأ تنجیز میشود در موارد فقدان بعض روایات خاصه. ولی روایات خاصه اطلاقش نسبت به جایی که اضطرار حاصل میشه اون موارد رو نمیگیره. اون
چون ظاهرا دیگه
برای اینکه از اطراف بگیرن مقتدی ما رو جاری نمیشه. آره دیگه اگر بگیرند اون یعنی در واقع قاعده مقتضی مانع در صورتی محکم هست که دلیل شرعی برخلافش نباشه. نه فرض بگیم اگر حالا میخوام بگیم فرض این هست که اگر از دلیل براعت یک طرفش رو مثلا بگیره ما میگیم دلیل براعت نسبت به اونی که خارج از محل اطلاعات اونی که از بین رفته دیگه براعت جاری نداره. براعت بقاعن فقط نسبت به اونی که موجود است میگیرتش دیگه. اونی که معدوم شده است قطعا براعت نداره بقاعن. اونی که موجود هست ادله براعت ممکنه بگیم اون رو میگیره. اگر ادله براعت بخواد اون رو بگیره این باقاعد از قاعد مختصی مانع مقدمه. چی؟ حالا این نکاتی داره بعد عرض میکنم نسبت به اون نکته داره بعد عرض میکنم. خب این پس بنابراین بحث این که در موارد فقدان موضوع چرا احتیاط لازم است ما ممکنه لزوم احتیاط رو به اعتبار روایت های خاصه‌ای که تنجیز علم اجمالی رو آورده مستند کنیم. ولی بگیم اون روایت خاصه فاید اضطرار رو نمیگیره. فاید اضطراری که روایت خاصه که حالا اضطرار حاصل بشه حکم اصلی چیه حکم اصلی چیزی نیست از این روایت استفاده نمیشه. این روایت نسبت به صورت فقدان گفتیم فقدان اصلا فرض متعارفشه. یعنی اگر به اطلاع فقدان کافی بود خب اینجوری بیان نمی کرد اون بیاناتی که گذشت. پس بنابراین رو بیان ما می توانیم بین اضطرار و فقدان فرق بگذاریم ولی رو بیان مرحوم آخوند که به این چیزا پابندیستن نفس علم اجمالی رو منجز می دونن بین این دو صورت نباید فرق بگذاریم. نه نه اون چیزی نداره نسبت به نه یوحنا قوم ما ناظر به اون صورتی هست که یعنی میخواد بگه مجبالی منجز، یعنی اون صورتی که به طور معمول دیگه این مجبالی
موارد اضطرار شد نگیرد
چی؟
تو موارد اضطرار شد هم نکنی شد دوستشو بیرید دیگه ای چی استفاده کن مثلا موارد اضطرار
رو نه اونجایی که به یه طرف اضطرار دارم که اصلا نمیگیره درسته مطلب شما درسته، یعنی جایی که نه حالا البته اونجا مفروضش بعد مفروضش بعد نه اون روایت که صورت اضطرار رو نمیگیره خب حالا نه این چیزه نه حالا بعد اجازه بدید حالا این میخوام بگم که بین این دو صورت اضطرار و صورت فقدان موضوع رو مبنای ما میشه فرق اینجور فرق ها رو قائل شد اما رو مبنای مرحوم آخوند اینا نمیشه مبنای آخوند این چرا این فرق رو گذاشتن خیلی روشن نیست. آقای خویی هم همین اشکال رو مطرح کردن که بین این دوتا چه فرقی هست
مرحوم شد از فعلیت معلوم بین فعلیت تکلیف
فعلیت تکلیف شرط تنظیم رفت مثلا فعلیت چیه؟ بیرن حرف ها شاید نفعی حالا اونش رو من نمیدونم، من میگم من اینکه چرا ایشون فقدان موضوع رو جزء بس وجود موضوع رو وجود موضوع تکلیف رو جز شرایط تکلیف نمیدوند من نمیدونم، عرض کردم هیچ توضیح نداده. اگر اشاره به کلام مرحوم آزیاب و کلام آزاد رو اینا باشه که تفکیک بین فعلیت فعالیت میکنن این بحثایی که داشته میده. خب این مرحله اینجا البته من حالا مرحوم آخوند یه مطلب حاشیه داره که اون مطلب رجوع میکنن از مطلب متنشون به یک بیان دیگه مطرح میشه که این مطلب حاشیه دیگه جزو پذیرفته شده های کلمات بعدی ها قرار گرفته و خیلی مطلب مهمه. البته از یه عبارتی مرحوم حاشیه استفاده میشه، مرحوم حاشیه میگه من این رو تو درس گفتم و ایشون تو حاشیه برگشت از مطلبی که در متن داشتن به اینها. یه لحنش اینه که این مطلب حاشیه میگه من مطلب گفتم ایشون پذیرفت و حاشیه مطلب رو آورد. اون مطلبی که حاشیه هست این هست توی چیز آقای عراقی هست میگه استاد گفتن که من شیخ محل استاد گفتم ایشون پذیرفت و این مطلب خیلی مهمیه. این مطلب حاشیه مطلبی که دیگه جز پذیرفته شده های کلمات همه آقا آزیاد آی سرد دیگران هست. حالا بعد قبل از اینکه من وارد اون مطلب حاشیهش بشم و توضیح اون مطلب حاشیه یه نکته رو فقط در حد اشاره عرض بکنم. این بحث که مرحوم آخوند میگن شرط تمجید فعلیت و تکلیف هست یه به عنوان اصل موضوع پذیرفته شده تو کلمات ایشون، کلمات آقای سرد، کلمات آقای خویی، امثال اینها، این خودش نیاز به بحث داره. اون اینه که آیا فعلیت و تکلیف لازمه یا فعلیت و ملاک هم کافیه. اگه ما بگیم نه شرط تمجید فعلیت و تکلیف نیست، اگر ملاک موجود باشه همون مقدار کافیه. نه نه اصلا ناینی نه، همین شبیه حدی که از آقای داماد نقل کردیم در عرض کنم خدمت شما خروج از محل اطلاع نقل کردیم و نقل حاج آقا مینا. این بحث فعلیت ملاک کفایت و عدم کفایت و فرق بین اینجا و خروج از محل اطلاع اینا، این بحثا بحثاش بعدن بحث میکنه. ما حالا این پیشفرض رو میپذیریم که شرط تنجیز علم اجمالی فعلیت تکلیف هست. خب اینه حالا من هم آخون تو حاشیه میفرمایند که تو حاشیه تفسیر قائل میشه، میگن این بیانی که ما در متن آوردیم که بین اضطرار سابق و لاحق در مانعیت از تنجیز علم اجمالی فرقی نیست، در اضطرار غیر معین درسته ولی در اضطرار معین درست نیست. چطور؟ من میدانم که فرض کنید من یقین داشتم که یا این لباس من نجسه یا این لباس من نجسه، بعدن مجبور هستم لباس الف رو بپوشم، استرال معین دارم به خاطر سرمایه جذب، این لباسم لباسی هست که سرمایه من برطرف میکنه، اون نسبت به اون لباس نه، مجبورم لباس الف رو بپوشم. ایشون میفهمد که اینجا ما در واقع استرال لاحق باعث میشه که من یک علم اجمالی تدریجی داشته باشم. من علم اجمالی دارم که یا اون طرف مستر رو تا زمان حدوث اضطرار باید ازش اجتناب کنم، یا اون یکی طرف رو به طور کامل دائم باید ازش اجتناب کنم. یه علم اجمالی مردد بین قصیر المده و طویل المده، اون طرفی که اضطرار لاحق بهش حاصل میشه اگه تکلیفتون طرف باشه، علم اجمالی تکلیفش قصیر المده، اون طرفش طویل المده، طویل المده هست. یه علم اجمالی مردد بین این دوتا هست و این علم اجمالی، علم اجمالی هست منجم و این علم اجمالی هنوز هم موجوده، هنوز هم من علم دارم که یا تکلیف در طرف مسترون الی به شکل قصیر المده موجود هست محدودن به طرف بالاسترار، یا در طرف دیگه غیر محدودن به طرف بالاسترار به سر طویل المده موجوده. حالا عبارت رو هم میخونم لا یکفا ان ذالک انما یتم، عبارت هاشش فی ما کان الافترار الى احدی همال لابعینه اما لو کان الى احدی همال معید فلا یکون زمان اینن تأثیر العلم تنجز لعدم من این العلم به فعلیت تکلیف المعلوم اجمالا المردد بین ان یکون تکلیف المحدود فی ذلک الطرف، یعنی تکلیف قصیر المده، او المطلق فی طرف الاخر یا طویل المده، ضرورت عدم ما یوجب و عدم فعلیت مثل هذا المعلوم اصلا، و عروض الاضطرار انما یمنع عن فعلیت تکلیف لو کان فی طرف معروضه بعد عروضه لا عن فعلیت المعلوم بالاجمال المردد بین التکلیف المحدود فی طرف المعروض و المطلق فی الاخر بعد العروض. میگه که من الان این علم اجمالی دارم، اگه فقط در این طرف بود خب دیگه اضطرار علم من از بین میرفت، ولی الان من علم دارم، این علم مردد من هنوزم علم مردد دارم، لازم نیست که دو طرف علم اجمالی من الان موجود باشه. این بحث همون علم اجمالی در تدریجیات دیگه، من علم دارم که یا امروز مکلف به نماز جمعه هستم یا فردا مکلف به نماز ظهر هستم. بعد فردا که ما میگیم علم اجمالی داریم، یعنی علم اجمالی داریم یا دیروز مکلف بودم یا امروز مکلفم. این علم اجمالی فرض نمی که تنجیز داره، یعنی ما بحث تنجیز علم اجمالی در تدریجیات رو ازش فارغ شدیم. عرض میکنم اینجا البته مشکل تنجیز علم اجمالی در تدریجیات هست که اونو فرض اینه که ما ازش فارغ شدیم که تنجیز علم اجمالی در تدریجیات رو پذیرفتیم. وقتی این مطلب پذیرفته شد، در واقع من یک علم اجمالی دارم که نسبت به یک طرفش کلت دور تدریجیات، حالا نحوه تدریجیات بودنش هم توضیحاتی داره که کلام آقای صدر آمده، من اونو کلام آقای صدر در موردش توضیح میدم. علی تقدیر ما در علم اجمالی لازم نیست که اصلا در علم، این نکته رو من عرض بکنم، در اجازه بدید، در علم لازم نیست تا آخ تا زمان امتثال، تا زمان قطع به امتثال علم داشته باشم. قاعده اشتغال چی میگه؟ میگه من شک دارم که امتثال کردم یا امتثال نکردم، شما باید احتیاط کنید. درست؟ شما وقتی که یقین دارید که نماز ظهر رو باید بخونید، شک دارید الان نماز ظهر رو خوندید یا نماز ظهر رو نخوندید، اگر نماز ظهر را خوانده باشید تکلیف که بقاین دیگه نیست دیگه، چون تکلیف با انفصال ثابت میشه. مجرد این که بقاین من یقین به بقای تکلیف ندارم، این باعث نمیشه تکلیف تنجیز نکنه. همون تکلیف قبلی، علم قبلی که من دارم، باعث میشه که تا زمانی که علم به اشتغال حاضر نشه اثر میگذاره. علم قبلی تا زمان علم به اشتغال، علم به امتثال تأثیر داره. این علم موجوده. یه موقعی هست که بقاعاً اون علم قبلی از بین میره، تبدیل میشه به شک ساری. من یقین داشتم که نماز جمعه واجب است، نماز جمعه رو نخوندم، یه ساعت بعد در اصل وجود نماز جمعه شک کردم، خب اون تأثیر نداره. من باید علم من تبدیل به شک ساری نشده باشد. علم من که تبدیل به شک ساری نشده، علم من موجوده، ولی این علم من احتمال میدهم که با امتثال اون تکلیف ساقط شده باشد یا با اضطرار اون تکلیف ساقط شده باشد. با اضطراری که اگر در اون طرف باشه، در اون طرفی که مفترون الهی هستم تکلیف بوده، الان دیگه بقاین تکلیف نیست، چون اضطرار مسخب تکلیف بوده. این کافی نیست برای اینکه تکلیف را از اثر بگذاره.
اضطرار قبل از این باشه چی؟
نه اون تأثیر میکنه، اون تأثیر میکنه. بنابراین مرموافون تفکیک خواهش میشه دیگه بین اضطرار مقارن. حالا این منحونای از هر اون مطلبی که گفتم که اضطرار مقارن مثل اضطرار سابقه با اضطرار لاحق فرق داره، به خاطر این علم اجمالی حاصل نمیشه. جایی که از همون زمانی که من علم دارم اضطرارم حاصل شده، جو علم اجمالی من ندارم. این علم اجمالی مردد بین قصیر المده و طویل المده در جایی هست که اضطرار بعد از حدوث علم باشد. اما اگر اضطرار مقارن با حدوث علم باشد یا سابق باشد، این علم اجمالی وجود نداره، پس بنابراین تنجیز نمی کنه. اضطرار چون اگر در اون طرف مسترون لعی باشه اصلا تکلیف اصلا نیست،
همون
اصلا نیست، تکلیف فعلی نیست دیگه، حتی به نحوه مردد بین قصیر المده و طویل المده. پس بنابراین این کلام مرحوم آخوند. حالا این بیان رو ملاحظه بفرمایید، این رو آقای سعد، آقای خویی این مثلا مطلب حاشیه مرحوم آخوند درسته، من به متنشون ناتمام مطلب حاشیه درسته و فارق بین فقدان موضوع، این که در مورد فقدان موضوع هم تکلیف هنوز هست، به خاطر همین هست که ولو فقدان موضوع باعث میشه که حالا کلام آقای خویی بماند. اینجا حالا آقای سعد یه بحثایی دارن، این رو ملاحظه بفرمایید، فرمایشات آقای سعد رو و ما ابتدا بحثای آقای سعد رو دنبال میکنیم، بعد از تموم شدن فرمایشات آقای سعد به اون اصل موضوعی که همه آقایون پذیرفتن به اون وارد میشیم که اصلا آیا فعلیت تکلیف اینجا شرط هست یا فعلیت الملاک کافیه، که اونجا دو بحث داریم، یک فعلیت ملاک بعد احرازش بعد ثبوتش و اثباتش، اون یه سری بحثایی داره که یعنی که شارع من رو میخواد تحریک بکنه دیگه. حالا چرا فقدان موضوع رو اونجا چی گفته من نمیفهم، حالا اونها چی بماند دیگه، حالا یه عبارت من واقعا همینقدر دیگه، بیشتر ما نمیدیم. حالا و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه.